تونست به نظرم به نوعی مخاطبان رو دوباره با سینمای دفاع مقدس آشتی بده. امیدوارم اثر جدیدشون آقای دهنمکی مثل حالا اخراجی یک و حالا بخشی اخراجی دورم که فاکتور بگیریم مثل بقیه آثارشون نباشه و بتونه دوباره ما رو بیاره به سینما که فیلمی در ژانر دفاع مقدس ببینه.
بله ببینید، من نکتم دقیقا همینه. شاید من نوعی خودم اخراجی ها رو دوست نداشته باشم یا دوست داشته باشم، ولی بحث من سر اون سبده. اون سالی که اخراجی ها اکران شد، همزمان یک فیلمی از آقای اصغر فرهادی هم تو نوروز داشت اکران میشد.
فکر کنم جدایی نداره سیمین بود.
بله اگه اشتباه نکنم جدایی نداره سیمین بود. خب مخاطبا هر دوتا داشتن فیلم ها رو میدیدن و خیلی جالبه که یک بحثی هم مطرح شد اون موقع که یک گروهی طرفدار اون فیلم بودن، یه گروهی طرفدار این فیلم بودن و اینا هم تو در فروش تقریبا داشتن پا به پای هم پیش می‌رفتن که از یه جایی به بعد دیگه
اخراجی مثلا
بالا کشید. بله به خاطر همون تدبیری که گفتم خدمتتون، یعنی اخراجی ها رفت نهادهای دیگه، جاهای دیگه، گروهای دیگه رو هماهنگ کرد تو بحث تبلیغات، اومدن بعضیا 4 بار 5 بار فیلمو دیدن و همین باعث شد که فیلم به فروش خوبی دست پیدا بکنه. ببینید تو بحث موضوعاتی مانند دفاع مقدس دو تا نکته مهمه. یکی نکته‌ای که خانم دوستی گفت، یعنی فیلمنامه‌ای باید نوشته بشه، قصه‌ای باید گفته بشه که خود فیلمساز اول بهش اعتقاد داشته باشه، یعنی به اون نگاه. دوم حمایت سازمان‌ها و نهادها. خب بعد از فیلم اخراجی‌ها خیلی فیلم‌های دیگه‌ای ساخته شد که بعضن تقلید از اخراجی‌ها بود. حتی بعضیشون در اسم گذاری هم شباهتی با اخراجی ها داشتن. الان هم بعضا ادامه داره ولی موفق نشدن. یعنی حتی همون کاراکترها رو، مخصوصا کاراکتر آقای شریفینی ها رو آوردن تو بعضی فیلم ها تکرار کردن ولی موفق نبودن. از اون سمت هم مثلا راجع فیلم آقای فرهادی هم خیلی هم اومدن شبیه کارهای آقای فرهادی
بود. دهه 80 یه مدت، یا دهه اوایل دهه 90 یه مدت همه فیلم‌ها پایان رو رها می‌کردن. بله. گفتن ما می‌خوایم مثل آقای فرهادی.
دقیقاً. ولی هیچ کدومشون، این هیچ کدوم موفق نبودن. چرا؟ چون این دوتا فیلمساز به اون کاری که کردن اعتقاد داشتن و ساخته بود و بعد ساخته بودن. ولی ما اگر بیایم از اونها کپی کاری کنیم که موفق نخواهیم بود. تو حوزه دفاع مقدس هم دقیقاً همین جوریه. یعنی ما باید ببینیم که آقا چه نگاهی داریم و قطعاً همه نگاه نمیتونه اخراجی ها باشه، همه نگاه هم نمیتونه کارهای مرحوم ملا قلی پور باشه. باید تلفیقی از اینها باشه که زوایای مختلفی از دفاع مقدس رو بشه روایت
کرد. واقعاً همینطوره. یه نکته‌ای هم شما در خلال صحبتاتون فرمودید، بحث سبد.
بله.
ما متاسفانه سبد فرهنگی، سبد سینمامون الان درست نیست به همین صراحت. یعنی واقعا تصمیم گیرنده های عزیز نمیان به این ماجرا نگاه کنن که آقا من مخاطب باید قدرت انتخاب داشته باشم. هیچ کس نمیگه فسیل ساخته نشه، هیچ کس نمیگه نمیدونم قیف ساخته نشه، هیچ کس نمیگه مفبر ساخته نشه، هیچ کس نمیگه شهر هرت ساخته نشه. همه دارن میگن آقا اونها ساخته بشه، اما در کنارش به سینمای اجتماعی هم مثلا نگاه بشه، به سینمای جنایی نگاه بشه، ژانرهای دیگه همین ژانر دفاع مقدس در یک عدالتی اکران بشن، اون وقت مخاطبه که انتخاب میکنه. الان به نظر من سینمادار داره برای مخاطب تنگ تکلیف میکنه که آقا شما باید بیا الان این فیلمو ببینی. چرا؟ چون من 80% سانسای خوبم مال این سانسه.
بله.
من کارمند وقتی میخوام برم فیلم ببینم، خب آقا نمیتونم ساعت 1 بعد از ظهر برم فیلم ببینم دیگه. حداقل تا 2 ادارم، 2 میام خونه استراحت میکنم، شب میخوام برم سینما. شبم بخوام برم بلیت بگیرم، میبینم که آقا همه فیلمهای کمدیه. دوستانی که خودشون تهیه کننده هستن، خودشون سرمایه گذار هستن، خودشون پخش کننده هستن و جدیدن دیگه، حالا جدیدن که حالا خیلی ها هم سینما دار هم شدن، اونا تصمیم میگیرن که آقا چه فیلمی فروش بره این ماه، چه فیلمی کمتر فروش بره و متاسفانه این ماجرا رعایت نمیشه. من چند بار گفتم در زمانی که فیلم متری 6.5 سعید روستایی که اخیراً هم دوباره پروانه ساخت گرفته اکران شد، اگر با قیمت بلیت امروز اکران میشد هلوش 170-180 میلیارد میفروخت. پس مخاطب صرفاً به دنبال فیلم کمدی نیست، به دنبال فیلم خوبه. کمدی حالا شاید بیشتر باشه، اما خب سانسا نشون میدن که آقا من برم چه فیلمی ببینم. این سبد فرهنگیمون هم الان مشکل داره دیگه آیزاد.
بله دقیقاً دیگه، اینکه ما چقدر اجازه بدیم مخاطب چه فیلمهایی رو انتخاب بکنه و ببینه، این نکته کاملاً مهمیه.
حالا شاید خیلی به موضوع برنامه‌مون ارتباط نداشته باشه، که البته میتونیم ارتباط بهش بدیم. مثلا فیلم باغ کیانوش اگر اشتباه نکنم سال گذشته یک فیلم کودک بود که در بحبوحه 8 سال دفاع مقدس اتفاق میافتاد. داستانش همین بحث سینمای کودک رو اگر ما نگاه کنیم چقدر الان اوضاش واقعا بده. قبول دارید دیگه
حرف من رو؟ میگم تو اجازه دیده شدن بهش داده نمیشه توسط حالا کسانی که بعضا تصمیم گیران پنهان هستن تو حوزه سینما. یا همین فیلم در آغوش درخت علارغم همه حمایت های خوبی که حوزه هنری و دوستان کردن و فیلم خوبی هم بود، من هم پارسالی که تو جشنواره فیلم فجر بود به خود کارگردانش هم گفتم که
دو سال پیش
بله گفتم فیلم خوبیه و الان هم برای اسکار انتخاب شده و همجا روزی موفقیت میکنیم برای سازندگانش. ولی خب شما ببینید در زمان اکران، یعنی واقعا اگر تعداد سینماهایی که حوزه هنری خودش در اختیار داره نبود، بقیه سینماها خیلی شاید سانس خوبی به این فیلمها نمیدادن و این فیلم اگر مثلا خوب دیده شد بحث شد به خاطر اون پخش کننده قوی و تیم تبلیغاتی خوبی که داشت تونست موفق بشه.
تبلیغات هم خیلی مهمه دیگه. بله. ما فسیل رو اگر خاطرتون باشه توی همین برنامه ما آقای نوروزی اگر اشتباه نکنم مدیر سینما آزادی توی همین برنامه سینماگرام اولین بار عنوان کردن که آقا فسیل نزدیک به 35 میلیارد هزینه تبلیغات
داره. بله دقیقاً.
از اون طرف هم خب به هر حال برگشت اون هزینه‌ای که انجام داده بود برای تبلیغات فیلم. سینمای دفاع مقدس هم به نظرم به همه اینها نیاز داره. سینمای دفاع مقدس باید فیلمنامه خوبی داشته باشه، باید از لحاظ ساختار درست ساخته بشه و تولید بشه و بعد باز همون تبلیغات روش انجام بشه که بفروشه. یعنی انتظار نداشته باشیم که آقا ما صرفا فقط یک فیلم بسازیم و اون فیلم خودش بره بفروشه و بگیم که به به ما یه فیلمی ساختیم. فارابی آقا اگر فیلمی میسازی باید حمایت کنی، از تبلیغاتش هم باید حمایت کنی. ولی متاسفانه این اتفاق نمیفته. نمیدونم راهکار چیه چون مدیر نیستم.
بله.
شاید مدیرها باید تصمیم بگیرن که چه اتفاقی بیفته. اون مسئله که شما فرمودین بحث سانس ها به نظر من مهمترین نکته است، درسته؟
بله دقیقاً. اون سانس هایی که باید برای هر فیلمی اختصاص داده بشه. ببینید و یه کار تعاملی دو طرفه است. ببین الان تقریبا سینماهای ما از ساعت 4 بعد از ظهر به بعد بازگشایی میشن، یعنی صبح ها که تقریبا هیچ سانسی ندارن چون به صرفه نیست نمایش بدن فیلم ها رو، 4 بعد از ظهر به بعد و گل سانس ها ساعت 8 شب و 10 شب. خب ما میتونیم خیلی راحت سانس های صبح رو هماهنگ بکنیم و دانش آموزان، مدارس، دانشگاه ها حتی بیان فیلم ها رو ببینن و حتی درباره شون نظر بدن.
انشالله. بریم برای جمع‌بندیمون و نکته پایانی. حرف آقای ملاقلی پور توی این برنامه اسمشون زیاد اومد دیگه. حرفشون زیاد شد. بریم یه بخشی از فیلم هیبا رو بشنویم.
کنان نکن هاشم، بلکه با مانت بیلا برو.
آقا رحیم به خدا هیشم نیباز چی برم آخه؟
آقا رحیم به خدا هیشم نیباز هاشم آبکش
آقا ساقا اینا دستی دستی ما رو میخوام ور کنم برم.
آقا کجا برم برم؟
یه دستان یا برم سنگی و سو آقا.
گوش کنید، اونایی که بدهکارن وصیت دارن موندنیان نامشونو بدن عباس میراب که داره میره آب بیاره.
عدد اون جانه گیده درستان سوگیتی رسن ها های گاشاخ نبی ای
آبرمی نه توی که ایسن آخه
نه دی یادا دینا
یه دیو گاشلارا دینا بابا یه گاشه جرمه و اونایی که اون دنیایی هن نامشونو شخصا بدن دست هوریا که براشون تمر بزنه.
عباس جون
جونه
برمون دست زحمت شو بکش.
تمرشو زدی؟
نه.
چرا نه؟
اگه وقت جای هوری جلوم یه قلمان سبز بشه چی؟
خودم هوریت میشم عزیزم.
نده یه راشه ساده
پنجره دست آشاله
آی غریبا غریبا
پنجره دست آشاله
آی غریبا غریبا
قمار گزن یاشاله
آی غریبا غریبا
غریباخ
آی غریبا
غریباخ
آی غریبا
غریباخ
آی غریبا غریبا
بابا یهو حمید آقا نیاد
بابا بودم کشی بیه کارتو بکن
شبال شبال
آی غریبا
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 بچه ها.
جانم من حالم خیلی بده، من با خودت ببر.
از تو بعد حال ترش که توی صفم اومده بودی عکس یادگاری بگیری و گیر کردی ها.
هر چی بخوای بعدم بازم بهت پول میدم.
نه ترس، شاید زنده موندی.
خواهش میکنم تو رو خدا
قسم نخور، این پول هم باشه به نیت صدقه. میدونی که صدقه رفع بلاست.
فیلم بخشی از فیلم سینمایی هیوا رو شنیدید. خدا رحمت کنه آقای آتیلا پسیانی رو و خدا نگه داره استاد جمشید هاشمپور رو. اصلا نمیشه راجع به سینمای دفاع مقدس صحبت کرد و اسمی از آقای هاشمپور نبرد. و اصلا فکر میکنم بعد از فیلم هیوا بود که به نوع انتخاب فیلم ها هم آقای هاشمپور متفاوت شد براشون و اصلا راهشون به یه سمت دیگه رفت. راه درستیه حتما آقای هاشمپور، خدا حفظشون کنه و دمشون گرم. برای خیلی از نسل دهه 60 و دهه 70 و دهه 80 شون خاطره سازی کردن.
من یه نکته بگم راجع به همین فیلم هیوا که شما گفتین، آقای هاشمپور یه خاطره خوبی تعریف میکنه، میگه که من سر این فیلم بودم، بعد آقای ملاقلی‌پور از من بازی میگرفت، هی کات میداد، میگفت خوب نیست. بعد میگفتش که چرا؟ میگفت چرا برمیگردی نگاه میکنی مثل جمشید آریا نگاه میکنی. بعد گفتم چون گفت نگاه جمشید آریایی نمیخوام ازت، مثل جمشید هاشمپور بازی کن.
عجب عجب، خدا رحمت کنه آقای ملا قلی پور رو و خدا حفظ کنه استاد جمشید هاشمپور رو. سلام عرض میکنم خدمت سرکار خانم زهرا منصوری، روزنامه‌نگار، خبرنگار و کارشناس سینما. خانم منصوری سلام، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون سینماگرام.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای کریمی و خدمت همه شنونده‌های خوب این برنامه. دلم تنگ شده بود برای برنامه، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. ما در نخستین قسمت از فصل جدید برنامه سینماگرام هم خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. انشالله که حضوری توی استودیو شما رو ببینیم.
انشالله.
خانم منصوری چه خبر از دنیای سینما؟ آقا رئیس سازمان سینمایی کیه؟
سلامت باشید. خب من اینو گذاشته بودم برای فراز آخر، ولی خب خوب شد که شما عنوانش کردید. تغییرات رئیس سازمان سینمایی، خب میدونید که از خیلی وقت پیش کلید خورده و مدام مطرح میشه. با اومدن دولت جدید این تغییرات گریزناپذیره. توی چند هفته اخیر اسمهای مختلفی راجع به نامزدهای ریاست سازمان سینمایی به گوش میرسید که تا قبل از اسمهای جدید آقای احسانی و آقای تابش جدیدترین گزینه بودن، اما حالا اسمهای جدید دیگری داره مطرح میشه بین اهالی رسانه و اهالی سینما. رایده فریدزاده که معاون امور بین الملل فارابی هستن یکی از این اسامی هستن و داره اسمشون مطرح میشه، ولی کن هنوز گزینه‌ای به عنوان گزینه پایانی معرفی نشده و باید این رو در روزهای آینده پیگیری کنیم.
خانم منصوری، بعضیا میگن حکم آقای فریدزاده هم زدن، چقدر واقعیت داره؟
ببینید راجع به این خبرها تا زمانی که خبر نهایی اعلام نشده واقعا نمیشه اظهار نظر کرد، ولی الان جدی‌ترین گزینه آقای فریدزاده مطرحه که باید ببینیم در آینده چه.
یه سری کانال‌های تلگرامی هم وجود دارن که خودشون برای خودشون کسانی رو میذارن. من یادم یکی از این، حالا نمیخوام اصطلاح فیک نیوز رو به کار ببرم، خبری رسمی منتشر کرد که آقای خزایی ابقا شد. منم تو صفحه شخصی خودم یه استوری گذاشتم و خلاصه نمیدونم چیه ماجرا. این میز و ریاست و این جور چیزها به نظرم خیلی جذابه که حالا اینقدر داره راجع به این میز سازمان سینمایی داره تصمیم گیری میشه همه جا. الان من دیدم یکی از همین صفحات رو نمیخوام باز بگم زرد یا فیک نیوز، اسم آقای سهرابی و آقای داروغ‌زاده رو مطرح کرده. نمیدونم برای چه اساسی.
آقای داروغ‌زاده یا گزینه هایی که به دولت جدید نزدیک ترن، مثلا آقای طباطبایی نژاد، بر اساس اونچه که مشخص شده اینها بازنشست شدن و بر اساس قوانین نمیتونن به عنوان رئیس سازمان سینمایی انتخاب بشن. ممکنه در سمت‌های دیگر باشن، مثلا به عنوان دبیر باشن یا موضوعات دیگه، ولی به عنوان رئیس سازمان سینمایی طبق قوانین امکانش نیست. ولی که صحبتی که شما داشتین درسته، بله من اسم آقای سهرابی رو شنیدم در بین گزینه ها، ولی که اصلا
بعیده.
همین کانال هایی که
بله.
مشخص وضعیتشون
این مشخص وضعیتشون یعنی چی؟ یعنی میخواییم بگین مشخص کیه؟
مشخصی که از کجا ساپورت میشه و مشخصی که فیکی میتونه.
همه ما هم میدونیم، ما میگیم میدونیم، شما هم میدونید ولی به کسی نگید. آره نکته اینه که باید صبر کنیم. نمیدونم، باید به نظرم یه انتقادی هم متوجه وزیر هست دیگه، جناب آقای صالحی. امروز بود اگر اشتباه نکنم صفحه اینستاگرام آقای خزایی یه عکسی رو منتشر کرد و نوشتن که دیگه یک خداحافظی و این صحبت دیگه. الان وقتی به صورت رسمی خود آقای خزایی اعلام کردن که دیگه خداحافظ، به نظرم آقای وزیر باید زودتر اعلام کنن دیگه. اصلا هر اتفاقی رو، ابقای آقای خزایی، اومدن آقای سهرابی، نمیدونم آقای فریدزاده، آقای تابش، هر شخصی باید زودتر مشخص بشه که دیگه این حواشی به نظرم زیادیه دیگه. قبول داری؟
ببینید این گواهان زنی های رسانه‌ای واقعا نمک و فلفل ماجرا،
آخه دیگه زیاد شده، دیگه زیاد داره اذیتمون میکنه این نمک فلفله.
بله، یه مقدارم آقای صالحی واقعا با تومنینه دارن رفتار میکنن که این ویژگی شخصیتیشونه.
بله.
امیدوارم که در روزهای آینده شکل بهتری بگیره
انشالله. طبیعتا من احساس میکنم دیگه جشنواره فجر هم آقای خزایی نخواهند بود.
برد.
چیزی
برد.
که حالا خودشون گفتن. بریم سراغ خبر بعدی.
مهمترین خبری که حالا توی هفته گذشته داشتیم، معرفی فیلم سینمایی در آغوش درخت از بین ستا نامزد نهایی با اکثریت آرا به عنوان نماینده سینمای ایران توی اسکار 2035 بود. به نظرم بهتره که یه مرور کوتاهی داشته باشیم به این ماجرا. اینکه فیلم در آغوش درخت واقعا فیلم شریف و فیلم بسیار خوبیه، ولی به محض اینکه رسانه‌ای شد که قرار این فیلم سینما ایران رو نمایندگی کنه، آقای فریدون جیرانی که خودشون هم یکی از اعضای کمیته انتخاب فیلم ایرانی به اسکار هستن، یه نامی منتشر کردن خطاب به پرویز شهبازی کارگردان رکسانا که اون هم جزء گزینه ها بود، جزء کاندیدها بود، و گفتن که رکسانا فیلم تلخ و تاثیرگذار بودش و یکی از بهترین فیلم های توه، و بعدش هم اظهار تاسف کردن که این فیلم انتخاب نشده. میدونید بعد از اینکه همین نامه منتشر شد، بلافاصله خود آقای جیرانی دوباره توی نامه دیگه گفتن که خب دوست ندارم نامه من به آقای شهبازی این تصور رو ایجاد کنه که انتخاب فیلم محترم در آغوش درخت برای اوسکار انتخاب دولتیه و یه انتخاب بده. ولی این ماجراها باعث شدش که شبنم مقدمی، سخنگوی کمیته انتخاب، هم ماجرا رو واضح‌تر کنه و بگه که هیئت انتخاب همه آثار رو دیده و سه تا فیلمی که اسمشون بیشتر مطرح بود، یعنی رکسانا، صبحانه با ظرافا و تابستان هماسال، به دلیل اینکه اکران تجاری حد اقلی رو نداشتن نتونستن واجد شرایط بشن. میدونی که بر اصل قوانین اسکار این فیلم ها فیلم یک بازه مشخصی باید اکران شده باشن، ولو مثلا در یک سینما.
آخه این یه قانونیه که فکر کنم همه الان میدونن اهالی سینما. من فکر میکنم خیلی این دلیل نمیتونه محلی از اعراب داشته باشه دیگه، مگه مثلا اون
هیئت دلیل
نه نه برای اینکه نه برای اسکار نمیگم، برای اینکه هیئت انتخاب بگه آقا ما به این دلیل گذاشتیم که هیئت انتخاب اسکار که مثلا امروز ننشستن که فیلمو انتخاب کنن. من یادم درخت گردو فیلم محمد حسین مهدویان، برای اینکه خودش رو توی گزینه اون هیئت بذاره اون سالی نه. که اکران شد، اومد دو هفته توی کردستان فیلم رو اکران کرد، خیلی محدود.
یا
جنگ جهانی سوم، بله،
یک سینما توی مگامال اکران شد،
بله،
یک سالن،
دقیقاً بلیت فروخت و توی یک سالن اکران شد که اون واجد شرایط بشه. بله. من فکر میکنم این دلیل نمیتونه باشه که مثلا ما فیلم رکسانا رو انتخاب نکردیم، یا مثلا فیلم صبحانه با زرافه یا تابستان همان سال رو انتخاب نکردیم به این دلیل. من میگم آقا اون هیئت انتخاب میتونستن زودتر بگن اگر اون هیئت انتخاب یا اون افرادی که میخوان فیلم رو انتخاب کنن، مثلا میگم شما قراره که
آها یعنی شما میفرمایید که یک گرامی دادن به
بله به نظر من این خیلی میشه. شما به نظرتون در گوش درخ انتخاب خوبی بود؟ نظر شخصی
من انتخاب درستی میدونمش
از بین فیلم هایی که دیدید.
من فیلم صبحانه با زرافه ها رو دیدم، رکسانا رو ندیدم چون اصلا اکران نشده و اکران های خارجی داشته، ولی کن بین این دو فیلم یعنی صبحانه با زرافه ها، تابستان همون سال و در آغوش درخت، من در آغوش درخت رو انتخاب بهتری میدونم به سبب وجوه انسانی بسیار پررنگی که در فیلم هست.
من در بین این فیلم هایی که گفتین منم با شما موافقم، ولی خب ما هنوز اون هیئت انتخاب میتونه رکسانا رو ببینه، اون هیئت انتخاب بله. میتونه شهر خاموش فکر میکنم قرار اکران بشه در گروه هنر تجربه
در
یا
حال اکرانه.
در حال اکرانه بله. یا شهر نمیدونم، حالا دیگه انتخاب شده و یه جو رسانه‌ای شدیدی هم علیه این فیلم به نظر من وجود داره که خیلی اون جو هم محلی از اعراب نداره و غیر منصفانه است. دیگه چه خبر؟
این که نزدیکترین جشنواره‌ای که داریم و قراره به فصل جشنواره آبیو فیلم، جشنواره فیلم کوتاه تهرانه و این هفته هیئت انتخاب آثار داستانی راه پیدا کرده به بخش مسابقه ملی 41 جشنواره رو اعلام کرد. 55 فیلم کوتاه اعلام شدن اسمشون که 6 تاشون منتخب جشنواره های منطقه سینما جوان بودن. این اتفاق خوبیه واقعا، جشنواره های منطقه جدی گرفته میشن و دوستانی که توی شهرستان ها توی استان های دیگه در حال فعالیت هستن تو حوزه سینما میتونن یه شانسی داشته باشن که به طور مستقیم وارد جشنواره بشن و میدونید که جشنواره به دلیل آقای آذرپندار 27 مهر تا 2 آبان ماه تو تهران برگزار میشه.
یکی از اون جشنواره های مهم سینمای ما هست، اسکار کوالیفای هست و تعداد آثاری که ارسال میشه به این جشنواره چه در بخش بین‌الملل و چه بر بخش ملی آثار خیلی خوب و آثار عجیب غریبی این تعداد ارسال به یک جشنواره. حالا نمیدونم سال گذشته 6000 تا فیلم خارجی ما داشتیم، امسال باید ببینیم چه تعداد فیلم خارجی به جشنواره ارسال خواهد شد و براشون آرزوی موفقیت داریم.
تا از جشنواره دور نشدیم یه خبرم از سینما حقیقت رو مرور کنیم. اینکه مهلت دریافت آثار به پایان رسیده و از 123 کشور برای شرکت تو این دوره از جشنواره یعنی 18مین دوره تقاضای حضور تو جشنواره رو دادن و این هم آمار خوبیه و امیدوارم که این جشنواره هم توی آذر ماه به دبیر آقای محمد حمیدی مقدم به خوبی برگزار بشه. میدونید که آقای حمیدی مقدم چهره ثابت دو دولت، شاید هم بشه سه دولت.
بله و البته که خود آقای حمیدی مقدم هم در دوره اسمشون مطرح میشد برای سازمان سینمایی. فقط من فکر کنم
فقط من فکر کنم
اسمم مطرح نشد برای
شما
دیگه. آقای زادمهرم فکر کنم یه مدت اسمشون میگفتن برای ریاست سازمان سینما. بریم سراغ خبر آخر خانم انصاری.
خبر آخر شد آیا اینکه یه سری به اکران بزنیم، اینکه پیش فروش فیلم زودفرد شروع شده و تو همین مدت 118 میلیون تومان پیش فروش کرده. این اتفاق عجیب و خوبیه در این حال، یعنی قراره یک اتفاق تازه توی اکران بیفته و قراره سینما ها تکون بده. من خیلی دوست دارم راجع به انیمیشن هم صحبت کنیم. این که انیمیشن بدعی که دو روز در حال اکران 5 میلیارد تومان فروخته، انیمیشن ها واقعا اتفاقات خوبی رو تو سینما ایران رقم میزنن. شهر گربه هم تونسته بالای 7 میلیارد تومان بفروشه و به طور کلی فروش سینمای ایران تا اینجا 960 میلیارد تومان. اگه یادتون باشه ما پارسال به رقم 1000 میلیارد تومانی رسیدیم، الان خیلی زودتر داریم به این رقم میرسیم و انگار که قرار اتفاقات تازه و خوبی توی میشه بیفته.
فیلم های کمدی دیگه دارن حسابی جولان میدن. حالا من دیدم آقای خزایی همیشه راجع به فروش خوب سینما ایران صحبت میکنن، ولی صرفا سینما فقط فروش نیست دیگه، اما این در فروش هم
من یه نکته ای رو بگم. این که مثلا ما فیلم قیف رو داریم که خب آقای عطاران هستن و خیلی
آقای امیر یوسفی ساختن
بله و اولش شتاب زیادی داشتن تو فروش، ولی خب از نفس افتاده، یعنی همون اتفاقی برای ویلای ساحلی افتاده بود برای این فیلم هم افتاده و دیگه فروش اونچنانی نداره. یا مثلا مفتبر که به عنوان فیلم کمدی معرفی میشد الان 15 میلیارد تومان فروش داره. یعنی میخوام بگم که مخاطب بالاخره متوجه میشه، با اینکه روزهای اول فروش خوبی رو تجربه میکنن ولی در ادامه تضمینی نیست. واقعا الان تنها فیلمی که الان داره رقباش رو کنار میزنه و همچنان در حال فروش خوبی همون تگزاس سه که تونسته 240 میلیارد تومان بفروشه، البته که باز هم از فسیل عقبه.
بله من فکر میکنم زود پس هم خیلی زود به این عدد برسه، چون اون ترکیب نوید محمدزاده و محسن تنابنده ترکیبی که تا حالا تو سینما ندیدیم. رامبد جوان باید ببینیم چه کرده در کارگردانی. حالا من با یکی از عوامل این فیلم که صحبت می‌کردم دیروز خیلی راضی بودن، خودشون گفتن از اون فیلم هاست که رکورد اکران رو خواهد شکوند. نمیدونم، من فکر می‌کنم بالای 100 میلیارد بفروشه زود پس.
امیدواریم
ان شاءالله. سپاسگزارم از شما خانم منصوری، لطف کردید که به برنامه خودتون اومدید. ان شاءالله هفته آینده هم در خدمتتون خواهیم بود.
ممنون.
خدا نگهدار.
پرسه در حوالی سینما. آنچه درباره سینما می‌خواهید بدانید.
بسیار سپاسگزارم از شما مخاطبان عزیز که امشب هم سینماگرام رو شنیدید. آقای زادمه خیلی ممنونم که به سینماگرام اومدید، باعث افتخار ما بود که باهاتون گپ زدیم، استفاده کردیم. اگر نکته‌ای جنبندی در پایان دارید ما سراپا گوش.
منم خیلی ممنونم از شما و همکارانتون که این فرصت رو به من دادین که یه بحث و گفتگوی خوبی با هم داشته باشیم. امیدوارم که برای شنوندگانم بحث خوبی باشه و گوشاشون آزار نداده باشیم. به عنوان جنبندی که سینمای دفاعی مقدس و فیلم‌های دفاعی مقدس برای ما همیشه یک، برای کشور ما یک سینمای استراتژیک و مهمه و قطعاً بدون حمایت دولتی، بدون حمایت ارگان‌ها و بدون حمایت نهادها نمیتونه سرپا بمونه و نیاز هست که همه ازش حمایت بکنن. کاری هم هست که همه جای دنیا انجام میشه.
بله واقعا همینطوره.
اصلا اینجوری نیست که ما فکر کنیم مثلا فیلم هایی که راجع به جنگ جهانی دوم ساخته میشه کاملا تایید کننده خصوصی و اینها داره. نه، شاید به ظاهر اسم شرکت های دولتی و نهادهای دولتی نیاد، ولی پشت پرده ما شاهد هستیم که چند تا کانال تلویزیونی و شرکت معتبر پشتش هستن و راجع به سینمای دفاع مقدس هیچ وقت کهنه نمیشه، چون قصه های خیلی زیادی مونده که باید گفته بشه. وقتی الان با گذشت بیش از چند دهه از جنگ جهانی دوم همچنان
آمریکا هنوز داره راجع به جنگ ویتنام فیلم میسازه.
ویتنام من راجع به ویتنام جنگ جهانی دوم فیلم ساخته میشه، پس ما خیلی باید به قول معروف ساده انگاری بکنیم که بگیم آقا زمان ساخت فیلم برای دفاع مقدس تموم شده. نه، ما همچنان باید راجع به دفاع مقدس فیلم بسازیم.
واقعا همینطوره. من حالا میخوام دوباره یه مثالی بزنم آقای زادمر. ما یک فیلمی ساختیم، بذار اسم نبرم، نه میبرم، فیلم تکتیر انداز.
بله.
راجع به یکی از شهدای جنگ تحمیلی که مثلا تعداد شلیک موفق عجیب غریبی داشتن به نسبت همتایان خودشون در جنگ‌های مختلف و در کشورهای دیگر. اما شاید حواسمون باید باشه که قصه رو نسوزونیم، نگاه درستی داشته باشیم، فیلمنامه خوبی داشته باشیم. سالهای سال ما میتونیم فیلم خوب دفاع مقدسی بسازیم که سالهای سال مخاطب بره و ببینه. اگر مخاطب گاهی نمیره فیلم دفاع مقدس ببینه، به نظرم تقصیر من مدیره، تقصیر من سیاستگزاره، تقصیر من رسانه است که آنطور که باید و شاید هنوز کاری نکردم، درست فیلم نساختم، درست فیلم رو معرفی نکردم به مخاطب که بره و این فیلم ها رو ببینه. سپاسگزارم از شما آقای زادمهر، ممنونم که به سینماگرام اومدید. ممنونم از شما مخاطبان عزیز و فرهیخته شبکه محترم نمایش که بزرگترین حامی سینماگرام هستید. ما با افتخار فصل جدید رو با قاسم اورنگی و بهنام تاجیک دوباره شروع کردیم. امیدوارم که شما بشنوید ما رو. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید برای ما ارسال کنید. ما دوست داریم صریح، رک و بی پرده راجع به سینما صحبت کنیم. از همون روز اول گفتیم ما میخواییم که یک باری از روی دوش سینما برداریم اگر بتونیم، و نمیخواییم باری روی دوش سینما اضافه کنیم. سپاسگزارم که ما رو میشنوید. این که ما رو میشنوید